درود بر شما. در این قسمت برنامه فراسو گفتگو میکنیم با آقای یدالله بلدی، از کنشگران برجسته جامعه شناس و نویسندگان خوب ما که سالهای سال هست در عرصه مبارزه برای آزادی و عدالت حضور فعال دارند، احتیاج به معرفی ندارند و جز عزیزانی هستند که همواره در صحنه مبارزه برای آزادی حضور داشتند. درود بر شما آقای یدالله بلدی عزیز.
درود بر شما جناب بدی و دیگر همکاران شما و با سلام به بینندگان عزیز.
میخواستم آقای بلدی از شما خواهش کنم که یک گزارش کوتاهی بدید، به خصوص که میدانیم که البته بر شما جای مختلف فرق نمیکنه، میدانیم که کرمانشاه زادگاه از شما و کردستان در کنار خوزستان و در واقع بیشترین جان باخته رو داشت و بیشترین مقاومت رو در این فراز آبان 98 داشت، 25 98، آبان 98. شما اخباری که از طریق اطلاعاتی که مستقیما داشتید چی هست؟ بفرمایید.
بله، از حضور شما که دقیقاً یک روز بعد از گران شدن بنزین، شهر کرمانشاه جز اولین شهرهایی بود که به هر حال جنبش آغاز کرد و از همون ابتدا تعداد بسیار زیادی مردم شرکت داشتند در این تظاهرات و در این اعتراضات، و افزون بر اون در شهرهای جوانرود و همچنین شهر زلزله زده سرپل ذهاب نیز حرکاتی به چشم آمد. اما بیشترین میزان حرکت در شهر جوانرود بود. شهر جوانرود با حدود تقریبا 35 هزار نفر جمعیت، طبق آخرین آماری که هست 14 تا کشته داده. واقعیت اینه که مردم جوانرود یا جوانان تحصیل کرده‌ای که داره، یا مجبور به دست فروشی هستن یا مجبور به کلبری هستن، و واقعا از این همه ظلم و ستم به ستو آمدن. سال گذشته خیلی جالبه که بدانه یکی از جوانانی که در رشته پزشکی شاگرد اول ایران شده بود، در دانشگاه تهران پذیرفته نشد و یه در یکی از دانشگاه شهرستان ها که به هر حال از اعتبار کمتری برخورداره در اونجا ثبت نام شده بود. این نشانگر اینه که این تبعیض وجود داره و یکی از عوامل همین جریانات هم افزون بر واقعیت اینه که مسئله بنزین یک بهانه، یک دستاویزی بود برای مردم، بلکه مردم از این همه ستم و از این همه ظلمی که در این سالها شده به ستو آمده بودند. شهر کرمانشاه خودش در این 6-7 روز تماما هر شب و هر روز به ویژه شبها شاهد درگیری ها بود و آخرین اخباری که هست حدود 10 تا 18 نفر به اصطلاح کشته داده، و این شهر هم در یکی از شهرهایی هست که میزان بیکاری در اون فوق العاده زیاد هست، میزان تبعیض زیاد هست. من یادآوری کنم که دو محله فقیرنشین در شهر کرمانشاه در شرق و غرب وجود دارد، یکی جعفرآباد که کلا شیعه نشینه و یکی دولت آباد هست که سنی نشینه، و این هر دو از یک وجه مشترک برخوردار بودند و اون هم فقر بود و اونم تویی دستی بود. واقعیت اینه که این مسئله مبارزات اخیر مردم ما نه جنبه قومی داشت، نه جنبه مذهبی داشت، بلکه جنبه کاملا اقتصادی داشت. جنبه ای داشت که در اون واقعا فقرا شوریده بودن، تویی دستان شوریده بودن بر علیه حاکمیت، و می دانیم که خوشبختانه در خیلی از شهرهای ایران این مسئله، این حرکت به وجود آمد و بعد از 5-6 روز به هر حال تا حدودی فروکش کرده و رژیم اعلام میکنه که ما شکست دادیم. واقعا شرم‌آور برای رژیمی که با ملت خودش میجنگه و معتقده که شکست داده. چه کسی شکست خورده؟ واقعا در این 40 سال این شمایید که شکست خوردید، این شمایید که از نظر تاریخی شکست خوردید. شکست یعنی این که در این دستاویزی در این 40 سال به جز میزان بالای زنان خیابانی و پسران و فرزه و کودکان خیابانی نداشتید. دستاورد شما در این 40 سال، شکست شما یعنی 4 میلیون معتاد. و شکست شما یعنی در آموزش و پرورش شما در نظر بگیرید 40 سال شما خرافات به دانشجویان به دانش آموزان تدریس میکنید ولی هنوز که هنوز موفق نشدید و امسال ناچار شدید هزاران طلبه را به مدارس گسیل بدارید. واقعیت اینه که این شمایید که شکست خوردید و متاسفانه بعد از این جریانی که اتفاقا اخیرا اتفاق افتاد، اگر توأم با اعتصاب عمومی و اگر توأم با نافرمانی مدنی بود، مسلما نتایج بسیار بسیار چشمگیری میتونست داشته باشه. این خلاصه بود از چیزایی که من شنیده و دیده بودم. اگر دوست داشته باشین راجع به تظاهراتی هم که به حرکاتی هم که در خارج از کشور
بکنم. بله، اقداماتی که ایرانیان خارج از کشور در جهت حمایت از مبارزات آزادی خانه انجام دادن در اروپا و به ویژه شهر شما هم بود. بفرمایید.
بله، در شهرهای اروپا یک روز بعد از این مسئله گران شدن بنزین حرکاتی به چشم آمد و در خود شهر هامبورگ روز یک شنبه بود و ما پلیس دسترسی نداشتیم که بتونیم اجازه تظاهرات بگیریم، ولی رفتیم جلو کنسولگری جمع شدیم که پلیس ها آمدن و در ابتدا به اصطلاح مانع از تظاهرات ما شدن، ولی به هر حال صحبت کردیم، اینا قبول کردن که ما 2 ساعت در اونجا بیستیم، حدود 40-50 نفر، البته بیشتر نبودیم، و در همونجا اعلام کردیم که ما روز سه‌شنبه یک برنامه بسیار گسترده ای خواهیم داشت که خوشبختانه در این برنامه حدود 700 تا 800 نفر شرکت کرده بودند و تقریبا بعد از سال 88 و سال 96 کاملا بی سابقه بود. اما متاسفانه مسائلی که در این به اصطلاح گرد همایی به وجود آمد خیلی دردناک بود. واقعیت اینه که به هر حال ما برگزار کننده، یعنی دو تا انجمنی که من هر عضو هر دو هستم، برگزار کننده این تظاهرات بود، ولی تعدادی از این سلطنت طلبها آمده بود، هر کدام 2 تا پرچم بزرگ در دستشان بود و معلوم بود سازماندهی شده بودند و اکثرا هم جوان بودند و تازه آمده بودند، بسیار پرشور بودند، ولی متاسفانه از آنچنان به اصطلاح دوراندیشی برخوردار نبودند و حتی اجازه، با این وجود که در یک کشور بیگانه بودیم و ما هم به اصطلاح اونجا را به اصطلاح اجازه گرفته بودیم برای تظاهرات جلو کنسولگری، اینا حتی به ما هم اجازه ندادن که صحبت کنیم و سخنرانی چیزی داشته باشیم و تا آخر هم همین شعارهای به اصطلاح رضا شاه رو شاد و کشوری که شاه نداره حساب کتاب نداره، یعنی تجربه بسیار بسیار ترخی بود و ما میتونستیم مانع از کار اینها بشیم، ولی حقیقتا ما نخواستیم که اجازه بدیم که پلیس در کار ما دخالت کنه. امروز از بود روز
این از شما سوال کنم، شما مضمون این حرکتی که در ایران پیش اومد و در واقع اگر بخوایم با حرکت جنبش سراسری قبل در نظر بگیریم دی ماه 96 و اگر در نظر بگیریم که این جنبش یک جنبشی است که ریشه در جنبش سبز داره، جنبش سبز ریشه در جنبش 2 خرداد داره و جنبش 2 خرداد ریشه در انقلاب 57 داره و انقلاب 57 ریشه در ملی شدن نفت داره و اون هم ریشه در انقلاب مشروطه داره، شما تصور شما بر چه اساسی با توجه به تجربیاتتون که مضمون همه اینها میتواند در واقع یک چیز باشد و یا مردم خواستهای متفاوتی دارند؟ شخص با تجربه،
همونطوری که شما فرمودین، واقعیت اینه که تاریخ مبارزات کشور ما همواره پیوسته هست، منتها با خواستهای متفاوت، منتها اون چیزی که در درون این خواستها وجود داره همون آزادی و دموکراسی و عدالت هست که در تمام این حرکات ما وجود داشته، منتها گوناگون بوده. از بزرگ شما در برنامه در مثلا اتفاقاتی که در سال 78 اتفاق افتاد، در اونجا فقط این دانشجوها بودن و داره یک سری خواستهای صنفی بودن و خودمون میداریم که دانشجوها به هر حال همیشه حالت اعتراضی دارن و اونجا سرکوب کردن و با اون جریان خونینی که در کوی دانشگاه آمد، متاسفانه تا چندین سال جنبش دانشجویی نتونست به هر حال سر پا بیسته. بعد از اونم جریان سال 88 هم واقعیت این خواسته مردم رأی منکو بود، یعنی در واقع میخواستن یک جابجایی در رأس حاکمیت وجود بیاره و به هیچ وجه خود حاکمیت رو نشانه نگرفته بودند. در سال 96 مسئله کاملا متفاوت شد، یعنی اصل نظام را نشانه گرفتن و اینها چه افرادی بودن؟ افرادی بودن که کاملا توی دست و فقیر و بیکار بودن و قشر متوسط جامعه ما آنچنان در این مسئله دخالت و شرکت نداشت. اما امسال کاملا متفاوت بود. مسئله گرانی بنزین نه تنها با توهی دستان، نه تنها با فقرا، بلکه با طبقه متوسط ما را هم نشانه گرفته. و این بود که در این جریان افزون بر توهی دستان و فقرای جامعه ما، طبقه متوسط هم در این مسئله، در این اصطلاح تظاهرات شرکت بسیار بسیار عظیمی داشتند و شانه به شانه هم بودند. و باز هم مسئله دیگری که اتفاق افتاد این بود که حضور بسیار پربار زنان بود، زنانی نه تحصیل کرده، زنان خانه‌دار بود، زنانی بود که به هر حال کارگر بودند یا به شکلی از اشکالی به هر حال در جامعه فعالیت دارند. این تفاوتش بود با بقیه حرکاتی که در جامعه ما وجود داشت. و از نظر حاکمیت هم شما ببینید، در سال 88 خامنه ای ابتدا با تضرع و با مظلوم نمایی و با التماس و اینها در اول به هر حال یک مقداری میخواست که مردم آرام کنه، ولی بلافاصله شمشیر از رو بست و فرمان حمله داد. ولی این بار از همون روز اول ایشون بلافاصله قاطعانه فرمان کشتار را صادر کرد و متعاقب آن هم آقای روحانی، دولت تدبیر امید ایشان هم باز فرمان حمله را صادر کرد. من فکر میکنم این جریانی که به وجود آمد خاموش شدنی نیست، زیرا با زندگی آحاد ملت ایران سر و کار داره. این مسئله بنزین، بله، منم مانند شما واقعا امیدوارم ملت ما به پا خواسته و به همین راحتی ها عقبشی نخواهد کرد و هر بار که به قول رومن رولان بر زمین میفتد بار دیگر پر تجربه تر از خواب برمیخیزد. و این بار هم ما با تجربیات بسیاری برخواهیم خواست. فقط من نگران تفرقه خارج از کشور هستم. امیدوارم با اتحاد و یگانگی در خارج از کشور بتوانیم وظیفه اصلی خودمان، یعنی حمایت از مبارزات مردم ایران، البته ما جدا از مردم ایران نیستیم، ما همه یکی هستیم، منتها ما وظایف خاصی رو به عهده داریم و اونا وظایف دیگری رو. مسلمان وظایف اونا سنگین‌تره، ولی این دلیل بر این نیست که وظیفه ما کمتر باشه. ما هم مسئولیم و وظیفه‌مندیم که در این پیکار بزرگ رو در روی اهریمنان بیستیم و مبارزه کنیم.